سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که آمریکا بزرگترین بم که به نام مادر بم ها یاد می شود را دیشب در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار پرتاب کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید حکومت به رهبریش از سلاح کیمیاوی استفاده نکرده است. پروگرام فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا بزرگترین بم غیر اتمی را بالای یک پناهگاه جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرد. واشنگتن در اجلاس امروز در مسکو که در مورد افغانستان تدبیر می‌یابد اشتراک نخواهد کرد. و گروهی از افراد خشمگین محصل یک پوهنتون را در شمال پاکستان به قتل رسانیدند. وزارت دفاع آمریکا میگوید بزرگترین بم غیر اتمی را بالای یک پناهگاه جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار پرتاب کرده است. آدم استمت سخنگوی پنتاگون دیروز گفت بم نو GBU-43 در یکی از مناطق ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب شده است. به گفته وی این نو بم 11 تن مواد انفجاری دارد و قبل از این در هیچ عملیات معربوی دیگر از آن استفاده نشده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در این رابطه می گوید اطلاعات اولیه ما نشان می دهد که شمار زیاد جنگجویان داعش به شمول افراد مهم این گروه کشته شدند. بعداً روشن خواهد شد که شمار آنها به چند تن می رسد، اما آنچه که می دانیم این است که هیچ فرد ملکی در محل حضور نداشت و به همین دلیل به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. بر اساس یک خبر دیگر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه گفته است در اثر بمباردمان نیروهای حمایت قاطع بالای مراکز، تونل‌ها و پناهگاه‌های داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که حکومت افغانستان از نزدیک در جریان قرار داشت، به داعشیان و سایر دشمنان افغانستان تلفات سنگین وارد شده است. در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان نیز گفته شده است که حوالی ساعت 7 بعد از ظهر دیروز نیروهای حمایت قاطع با هماهنگی نیروهای افغان عملیات هوایی را در مربوطات قریه مومندره در منطقه اسدخیل در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راه اندازی کردند که در نتیجه آن یک مرکز مهم داعش تخریب شده است. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است 36 تن از افراد مربوط به داعش کشته و مقادیر زیاد اسلحه ثقیله و خفیفه آنها از بین برده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در اجلاس امروز در مسکو که در مورد افغانستان تدبیر می‌یابد اشتراک نخواهد کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت آمریکا در این اجلاس منطقوی شرکت نمی‌کند. به گفته مارک تونر هدف مسکو از این اجلاس روشن نیست. از اظهارات وی معلوم می شود که روسیه برای توسعه نفوذ در این منطقه به طور یک جانبه تلاش می کند. این در حالی است که دیپلماتان روسیه، چین، پاکستان و افغانستان امروز در مورد آغاز گفتگوهای مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان مشورت را آغاز می کنند. یک هیئت برابری معاون وزیر خارجه افغانستان نیز در این اجلاس اشتراک دارد. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. با احتمال زیاد ستاره محبوب تیم ملی کرکت افغانستان محمد شهزاد از شرکت در مسابقات بین المللی محروم خواهد شد. شورای جهانی کرکت یا ICC دیروز اعلان کرد که آزمایش ها بالای شهزاد نشان داده است که او دوپنگ یا از ادویه غیر مجاز استفاده کرده است. اعلامیه می افزاید در صورتی که شهزاد با این تصمیم از راه قانونی ابراز مخالفت نکند، بعد از تاریخ 26 اپریل به وی اجازه حضور در بازی های بین المللی داده نخواهد شد. محمد شهزاد 29 سال عمر دارد و در جمله 4 بهترین بیتسمن جهان در مسابقات بین المللی بیستاوره بوده، حتی از ویرات کوهلی ستاره مشهور تیم هندوستان نیز سبقت جسته است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. گروهی از مردان خشمگین محصل یک پوهنتون را در شمال پاکستان به قتل رسانیدند. پلیس میگوید محمد مشعل روز پنجشنبه در صحن پوهنتون عبدالولی خان در شهر مردان به اتهام آنچه که کفرگویی در شبکه‌های اجتماعی پنداشته می‌شود به قتل رسید. پلیس میگوید حداقل 10 فرد مظنون به ارتباط این قضیه دستگیر شدند. ارقام رسمی نشان می‌دهد که از سال 1990 تا اکنون حداقل 65 تن به اتهام کفرگویی در پاکستان به قتل رسیدند. کفرگویی در قوانین پاکستان جرم دانسته می‌شود و مجازات آن می‌تواند اعدام باشد. ایالات متحده ای آمریکا می‌گوید بالای اداره زندان‌های ایران و یک مقام ارشد آن تحریم وضع کرده است. علت وضع این تحریم‌ها تخطی جدی از حقوق بشر عنوان شده است. وزارت خزائن آمریکا روز پنجشنبه گفت وضع تحریم بر سهراب سلیمانی و اداره زندان‌های ایران اقدام است که نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر را در ایران منعکس می‌سازد. سهراب سلیمانی در گذشته رئیس اداره زندان‌های ایران بود و حالا نیز در مدیریت این اداره نقش دارد. پلیس روسیه روز پنجشنبه بالای خانه ویچسلاف مالتسوف، ویدیو بلاگر مشهور این کشور، حمله برده، او را دستگیر نموده و برای تحقیقات به مسکو انتقال دادند. ویچسلاف مالتسوف که در سال گذشته در انتخابات پارلمانی روسیه نامزد شده بود، به طور زنده نشرات ویدیویی می‌کرد که پلیس دروازه خانه او را به صدا درآورد. ویدیوهای این ویدیو بلاگر 53 ساله روسی روزانه حدود 100 هزار بیننده دارد. رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده ای امریکا یا CIA بالای ویکیلیکس و اساسگذاریان شدیداً انتقاد کرد. مایک پومپئو روز پنجشنبه در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفته است ویکیلیکس یک سازمان استخباراتی متخاصم است که توسط استخبارات نظامی روسیه از آن برای مداخله در انتخابات آمریکا استفاده شده است. مایک پومپئو این اظهارات را در ادامه انتقادات اکثریت قانونگذاران و سیاستگذاران آمریکایی بالای جولیان آسانج اساسگذار ویکیلیکس کرده است. در انتخابات سال گذشته میلادی در آمریکا، ویکیلیکس ایمیل‌های مقامات حزب دموکرات به شمول ایمیل‌های رئیس کمپاین انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد این حزب را افشا کرد. ادارات استخباراتی آمریکا میگویند هدف از هک کردن این ایمیل‌ها آسیب رسانیدن به کمپاین هیلاری کلینتون و کمک به پیروزی دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه بوده است. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. وزارت دفاع آمریکا میگوید بزرگترین بم غیر اتمی را که 11 تن مواد انفجاری دارد در شرق افغانستان پرتاب کرد.
داخل ولسوالی مامن در یاردون فاصله سیمه کې بهرنی ځواکونو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی.
سازمان شفافیت بین المللی از دولت افغانستان خواست در ادارات مبارزه با فساد اصلاحات بیاورد. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حکومت به رهبریش از سلاح کیمیایی استفاده نکرده است.
So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons.
در نیمه دوم شنیدن برنامه فکر نو با جوانان را هم فراموش نکنید.
ما کسی هستیم قربان شدیم. ما را کمیال میبینیم به عنوان یک جوان پیشید ششتیم. از جرابم گرفته تا دیرشیب تا نکتایی تا قلم همش ساخته بیرون از افغانستان است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده ای امریکا می گوید بزرگترین بم غیر اتمی را دیشب در یکی از مناطق ولسوالی چین در ولایت ننگرهار پرتاب کرده است. قصر سفید دیشب گفت این بم شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در شرق افغانستان مورد هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان می شنوید.
بزرگترین بمب غیر هسته‌ای اردوی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در میدان جنگ استفاده شد، آن هم در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب در واشنگتن گفت که این بمب شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش را هدف گرفت.
At around 7 p.m. local time,
حوالی ساعت 7 شب به وقت محل در افغانستان اردوی ایالات متحده آمریکا سلاح GBU-43 را در افغانستان استفاده کرد. GBU-43 سلاح بزرگ و نیرومند است که با دقت در هدف فرود می آید. ما یک شبکه تونلی جنگجویان داعش را هدف گرفتیم که با استفاده از آن آزادانه حرکت می کردند و به آسانی مشاوران اردوی آمریکا و نیروهای افغان را در منطقه مورد هدف قرار می دادند. درباره تلفات این حمله هوایی مقامات آمریکایی چیزی نگفتند، اما در ننگرهار سخنگوی والی میگوید شمار زیادی از جنگجویان داعش کشته شدند و به غیر نظامیان آسیب نرسیده است. عطاءالله خوگیانی ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت پیش از این نیز این پناهگاه داعش در ولسوالی اچین با طیاره‌های بی پیلوت هدف گرفته شده بود، اما حمله دیشب یک حمله ویژه بود.
اچین ولسوالی مامن در یاردون پاسد خیلی سیمه که بهرنی ځواکونو د هوایی برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو، ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و، له همدې امله ځانګړی برید پرې ترسره شو.
هفته گذشته در جریان عملیات نظامی در ولسوالی اچین یک سرباز آمریکایی کشته شد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید دیشب به خبرنگاران در واشنگتن گفت ایالات متحده جنگ بر ضد داعش را خیلی جدی گرفته و برای شکست این گروه باید قلمرو فعالیتش را محدود سازد. شورشیان داعش بیشتر در ولایت‌های ننگرهار و کنر افغانستان فعالیت دارند. حکومت آمریکا تخمین میکند که حدود 700 جنگجوی داعش در این ولایت ها حضور دارند، اما دولت افغانستان این رقم را نزدیک به 1500 جنگجو میداند. بمبی که دیشب پناهگاه داعش را در اچین ویران کرد 11 تن وزن دارد و همچنان بمب مادر همه بمب ها مسمی است. وزارت دفاع آمریکا میگوید از این بمب پیش از این در عملیات نظامی هیچگاه استفاده نشده. خبرگزاری فرانس پرس گزارش میدهد که بمب GBU-43 برای نخستین بار پیش از آغاز جنگ عراق در سال 2003 تنها آزمایش شده بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در حال بررسی سیستم استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده افغانستان است و یک کمیته موظف روی آن کار میکند. بر اساس این سیستم ثبت نام رای دهندگان و رای گیری به طور بیومتریک، شمارش و ثبت آرا کمپیوتری خواهد شد. مقیم نایب مصاحبه ای را در این مورد با گلاجان بدی صیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده، نخست از وی پرسیده است چه وقت این کمیته کار خود را ختم کرده نتایج آن را اعلان می کند.
پاسیبیلیتی استدی کمیته کارش تقریبا نامیه که ما در خلال چند روز برای شما تسلیم میکنیم، منتظر نتایج کار کمیته هستیم.
کار کمیته تو مشخص نیست که چه وقت خلاص میشه؟
آره نه دیگه، 3 هفته پرشان داده شده بود تقریبا نامیه که رمی خلال یک هفته دیگه ما نتایج کار خود برای شما تسلیم میکنیم.
سیاد صاحب، میشه که در مورد امی کمیته یک چیز بیشتر معلومات بتین که چه قسم تشکیل شده و چه هدف داره؟
تشکیل کمیته بنا به اعلان بوده 9 نفر به اشتراک کرده بود و از خلال 9 نفر امی 3 نفر قیم شده که از این افغان هست که از زادش بست بود به هم خارجی هست که ترلی هست و یک هم از اندونیسی هست خانم هست. تقریبا 1.5 هفته میشه که کار خود آغاز کرده و قرارداد امضا شده. اینا به پاسیبیلیتی استدی که چون در افغانستان از تکنولوژی استفاده میشه اینا را مطالعه میکنه که چقدر فواید داره و چقدر کار هست و چالش های چیست. یک بحث فرازی در ارتباط با استفاده تکنولوژی در انتخابات آینده انشاءالله از طرف اونا صورت میگیره و در خلال یک هفته آینده نتایج خود با ما شریک میسازه و باز کمیسیون این نتایج کاری اونا تصمیم میگیره در ارتباط با مراتب.
سیاد صاحب، چی چیزها رو شما بررسی میکنین که اعلان کنین برگزاری انتخابات؟
طرح هایی که در ارتباط با مسارت انتخاباتی است، حوزه های انتخاباتی است، مراتب رای دهی است، ثبت نام رای دهندگان است، تمام کارها طرف کمیسیون تهیه شده و به دولت شریک ساخته شده. تنها چالش داره چالش امنیت است، وقت است که باید در نظر گرفته شود و همچنان مسارت انتخابات است که دولت و یا دونرهای بینی با کمیسیون همکاری کنه که مسارف انتخابات ساخته شده. ما در ارتباط با مسارف انتخاباتی با دولت در مشوره هستیم که خود دولت و دونرهای بین‌المللی با ما همکاری کنه تا که ما بتانیم که انتخابات آینده را برگزار کنیم.
مصاحبه مقیم نائب را با گلاجان بدی سیاد سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان شفافیت بین المللی از دولت افغانستان خواست در ادارات مبارزه با فساد اصلاحات بیاورد. این سازمان که بر مبارزه دولت‌ها بر ضد فساد نظارت می‌کند، همچنان پیشنهاد کرده که بهتر است افغانستان به عوض 9 ارگان با مبارزه با فساد یک یا دو اداره داشته باشد که با مؤثریت بیشتر فعالیت کنند. سازمان شفافیت بین المللی همچنان روی آوردن اصلاحات در ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان تاکید کرده است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان بین المللی شفافیت میگوید در افغانستان چندین اداره به هدف مبارزه با فساد کار میکنند، اما در فعالیت‌هایشان هماهنگ نیستند و هیچ یک از این اداره‌ها برای کار مؤثر استقلالیت خود را ندارد. این سازمان در همین مورد تحقیق کرده و دیروز نتیجه تحقیقش را در یک گزارش نشر کرد. در گزارش پیشنهاد شده که برای مبارزه با فساد در افغانستان باید در ساختار تشکیلاتی اداره‌های مبارزه با فساد تغییر بنیادی آورده شود. الهام محمد مشاور سازمان بین المللی شفافیت در بخش جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت این اداره به هدف مبارزه مؤثر با فساد 3 طرح را به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است. با گفته وی تشکیل یک اداره واحد مبارزه با فساد به عوض داشتن چندین اداره با هدف مشابه در صدر پیشنهادها برای حکومت افغانستان جا دارد. وی میگوید نخستین پیشنهاد ما که میخواهیم حکومت افغانستان روی آن غور کند این است که برای مبارزه با فساد یک اداره جدید و مستقل ایجاد کند که جایگزین همه اداره های فعلی شود، ولی این طرح به تعدیل قانون اساسی نیاز دارد. دشواری های بزرگ نیز در پیش رو خواهد بود تا اطمینان حاصل شود که این اداره به حیث یک ناظر مستقل بدون ترس، گرایش و بدون در نظر داشت موقف کسانی که تحت تحقیق قرار دارند فعالیت کند. الهام محمد همچنان افزود که برای جلوگیری از تعدیل قانون اساسی طرح دیگر این است که 2 اداره قدرتمند ایجاد شود و اگر این طرح نیز پذیرفته نشد پس همه اداره ها می توانند به حالت خود باقی بمانند، اما در میانشان باید هماهنگی ایجاد شود و در امور همدیگر مداخله نکنند. دولت افغانستان به طور رسمی درباره این گزارش و پیشنهاد سازمان بین المللی شفافیت چیزی نگفته است، اما وحید الله زاهد رئیس بخش شکایت در اداره عالی مبارزه با فساد اداری دیروز در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی تایید کرد که موجودیت چندین اداره موازی باعث به وجود آمدن مشکلات می شود. هرچند آقای زاهد افزود که اداره عالی مبارزه با فساد اداری تا حد زیاد در عمل کرده خود مستقل است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را روی موج 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طالبان در 6 قریه ولسوالی ساغر در ولایت غور بیرق‌های سفید رنگشان را بلند کردند. مسئولان محلی و نمایندگان مردم در شورای ولایتی غور می گویند طالبان از 2 روز به این سو در 5 کیلومتری تعمید ولسوالی ساغر این ولایت ضمن بلند کردن بیرقشان از مردم خواستند با آنها در سکوت این ولسوالی کمک کنند. جزئیات بیشتر را عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی غور میگوید که گروه طالبان از 2 روز به این سو پرچم‌های سفید رنگشان را در منطقه پیغول جوزک که شامل چندین قریه می‌شود به هدف سقوط این ولسوالی برافراشتند. به گفته معاون شورای ولایتی غور طالبان اعلامیه‌ای را نیز میان مردم این قریه‌ها پخش کردند و از آنان خواستند تا در سقوط این ولسوالی با آنان همکاری نمایند.
صورت که 5-6 قریه پایگاه نظامی طالبان باشه، خود ولسوالی مورد تهدید جدی قرار می‌گیره، ساعت بار مورد تهدید قرار می‌گیره. یک و 2 روز میشه اینا اومدن به روی خود بال کردن با طالب های لیمه که در مردم پیغول جوزک و اطراف و قرهای مربوط به پیغول جوزک دا بودن گفتن ما اینجا پایگاه دائمی قرار میتینی و از این میتینی مرکز ولسوالی و قومنده نیر مورد هدف قرار میتینی.
با این حال سید محسن سادات ولسوالی ساغر نیز تایید میکند که طالبان از چندی به این سو پایگاهشان را در 5 کیلومتری این ولسوالی انتقال دادند. آقای سادات میافزاید که حضور طالبان در نزدیک مرکز ولسوالی ساغر نگرانی های را برای باشندگان این ولسوالی به وجود آورده است و در صورت عدم جلوگیری از این تحرکات چون دای این ولسوالی از کشت و زراعتشان باز خواهد ماند. به گفته ایوی مشکل دیگر کمبود پرسنل امنیتی است و در صورت اکمال نشدن این نیروها امکان ایجاد مشکلات بیشتر در این ولسوالی در نظر است. از سوی هم عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز میپذیرد که طالبان با گرم شدن آب و هوا تحرکاتشان را در شماری از ولسوالی این ولایت آغاز نمودند. آقای خطیبی که بلند کردن پرچم‌های طالبان را در شماری از مناطق ولسوالی ساغر تایید میکند میگوید که نیروهای امنیتی نیز در حال برنامه ریزی برای سرکوبی مخالفین هستند.
اکنون که وضع خوب شده، هوا خوب است، راه مواصلاتی باز شده، تعدادی از طالبان در اطراف ولسوالی‌های تیوره، ساغر و پسابن تجمع کردند، یک سلسله تبلیغات را برای انداختن. گفته می شود که در ولسوالی ساغر در قسمتی از کوههای دوردست ولسوالی بیرق خود بالا کردن.
هرچند طالبان در بحال سال گذشته نیز در برخی از ولسوالی این ولد از جمله پسابند و چهارصده نیز حملات تهاجمی گسترده را انجام دادند، اما گفته می شود که در سال جدید این گروه در نظر دارند تا حملاتشان را به هدف تصرف ولسوالی این ولد گسترش دهند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
شبکه فایبر نوری به ولایت کنر نیز وصل شد. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان روز چهارشنبه این شبکه را در ولایت کنر افتتاح کرد. برخی کارشناسان میگویند هر قدر که از طریق شبکه فایبر نوری افغانستان با دیگر کشورهای جهان وصل شود، به همان اندازه در کیفیت و قیمت ارائه خدمات اینترنتی تأثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. تفصیل بیشتر را در گزارشی از فرشتن دامه شنوید.
در سلسله وصل شبکه فایبر نوری در ولایت افغانستان، این بار ولایت سرحدی کنر به این شبکه وصل گردید. سید احمد شاه سادات روز چهارشنبه شبکه فایبر نوری را در اسدآباد مرکز ولایت کنر افتتاح کرد. آقای سادات هنگام افتتاح این شبکه گفت فعالیت شبکه فایبر نوری برای مردم در بخش‌های تعلیم و تربیت، صحت، تجارت و حکومتداری خوب سهولت ایجاد می‌کند.
وی
میگوید شبکه فایبر نوری را که ما در ولایت کنر افتتاح کردیم، مکاتب ولایت کنر را نیز به فایبر نوری وصل می نماییم. به حکومت داری هم کمک می نماید. از خدمات پستی الکترونیکی مردم بهره مند می شوند. به اساس معلومات وزارت مخابرات تکنولوژی، علاوه بر ولایات، افغانستان از طریق شبکه فایبر نوری با کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان، ایران و پاکستان نیز وصل گردیده است و تا 2 سال آینده از طریق بدخشان با چین نیز وصل می‌گردد. از سوی هم برخی از کارشناسان مخابراتی تاکید می‌کنند که افغانستان از طریق فایبر نوری با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان وصل گردیده و این اتصال سبب شده تا رقابت میان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی به وجود بیاید، که این رقابت تاثیر مثبت در قسمت کیفیت و قیمت خدمات هم در پی دارد. اصرار کریمزه، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت وزارت مخابرات نباید تنها بالای ولایات تمرکز نماید، بلکه ولسوالی ها را نیز باید شامل این شبکه سازد. وی میگوید این یک اقدام نیک است که شبکه فایبر نوری در ولایات مختلف کشور فعال گردد. ما نیاز داریم تا با کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورها از همین طریق وصل شویم. ولایات خو از این طریق وصل شدند. حالا مهم است تا ما بتوانیم این شبکه را در ولسوالی ها هم فعال سازیم. پیش از این وزارت مخابرات گفته بود که همکنون 20 میلیون شهروند افغانستان با تلفن های موبایل دسترسی و 4 میلیون تن دیگر از اینترنت استفاده می نمایند، که اکثریت مردم از پایین بودن کیفیت اینترنت و قیمت بلند آن شکایت می کنند. اما وزارت مخابرات می گوید با گذشت زمان و در اثر رقابت های سالم میان شرکت های مخابراتی، این مشکل اندک و قیمت اینترنت نیز کاهش می یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در این اواخر از روابط مسکو با طالبان سخن گفته می شود. اما روابط مسکو با طالبان افغانستان را به کجا خواهد برد؟ نگرانی مسکو از نفوذ داعش در افغانستان و امکانات سرایت آن به کشورهای آسیایی میانه چقدر واقعیت دارد؟ سلطان محمد سرور در صحبت با کارشناسان پاسخ به این پرسش ها را جستجو کرده است.
روابط مسکو با طالبان رنگ و رخ تازه‌ای به این حرکت شورشی بخشیده و برای نخستین بار آن را از دریچه وسیع‌تر سیاست منطقه‌ای وارد صحنه ساخته است. مسکو که در ایام قدرت طالبان در افغانستان میانه چندان خوبی با این تحریک نداشت، اکنون به یکی از حامیان عمده بین المللی طالبان تبدیل شده است. جنرال آمریکایی کورتیس سکاپوروتی، کماندان ناتو در اروپا، در این اواخر به مجلس سنای آمریکا گفت که علایم از افزایش نفوذ روسیه میان طالبان را دیده و امکان دارد که آنها از سوی مسکو تجهیز و اکمال نیست شده باشند. اگرچه روسیه این اتهام را رد کرد و رابط خود با طالبان را تماس‌ها جهت تأمین امنیت اتباع این کشور در افغانستان و پیشرفت تلاش‌های صلح در این کشور عنوان می‌کند و طالبان هم می‌گویند که از مسکو فقط حمایت سیاسی و معنوی دریافت می‌کنند، ولی کارشناسان به این باورند که این روابط وسیع‌تر از تماس‌های عادی بوده است. جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل، کارشناس امور نظامی، به این باور است که مسکو از روابط خود با طالبان ظاهراً در دو بعد استفاده می کند.
مسکو سعی دارد از دو را پیروزی به دست آورد. می خواهد که از طالبان در مقابل داعش کار گیرد و نگذارد که داعش بر سرزمین های روسیه نزدیک شود. باز هم جنگ در خاک افغانستان خواهد بود و با تشدید این جنگ مشکلات مردم افغانستان افزایش خواهد یافت. نتیجه دوم این روابط این خواهد بود که اگر روس‌ها به این فکر باشند و شاید هم به این فکر باشند تا از طالبان در برابر آمریکا کار گیرند و وضعیت چون ویتنام به میان آورند که جنگ باز هم در افغانستان شدت خواهد یافت.
کارشناسان به این باورند که مسکو بعد از تحولات سال 2014 در اوکراین و از دست دادن نفوذ در این کشور همسایه، در یک بخش از سیاست جهانی نو خود در مقابل ناتو و غرب به افغانستان رو آورده است. دکتر محمد شفیق همدم، مشاور سابق ناتو و کارشناس امور سیاسی مقیم آمریکا، به این باور است که مسکو با روابط خود با طالبان نه تنها بر حکومت افغانستان بلکه بر متحدان غربی کابل نیز فشار وارد می‌کند.
و یکی از راهبردهای به اصطلاح سیاسی استراتژی شیطانی آقای پوتین است که نه تنها در افغانستان بلکه در اروپا، در اوکراین، در خاورمیانه به شمول سوریه و کشورهای دیگه همی بازی شیطانی را این آغاز کردند.
آقای همدم در پاسخ این سوال که نگرانی مسکو از رخنه کردن داعش از طریق افغانستان به آسیای میانه و روسیه چقدر واقعیت دارد، میگوید که نگرانی روسیه از تهدید داعش از شرق میانه بجا میباشد، ولی تهدید داعش از افغانستان به روسیه قابل بحث و مناقشه است.
به این معنی که همین اکنون اکثریت اعضا و رهبران داعش در افغانستان ادبای کشورهای آسیای میانه هستند. آنها از آسیای میانه به افغانستان آمدند، نه این که از مردم افغانستان کسی به آسیای میانه رفته باشد. یا به این معنی که داعش که اکنون در آسیای میانه فعالیت دارد، هیچ کدام شهروند افغانستان در آنجا این گروه های تروریستی را رهبری نمی کند. ولی برخلاف داعش که اکنون در افغانستان وجود دارد، از سوی اتباعی آسیای میانه رهبری می شود و اکثریت اعضای آن از کشورهای آسیای میانه اند که به افغانستان آمده اند.
اکثریت هر کسانی که در منځنی آسیا راغلی افغانستان ده.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در تازه ترین اظهارات خود گفته است که تهدید نفوذ دهشت افغانی از افغانستان بسیار جدی بوده و ابراز امیدواری کرد که مسکو مجبور نشود که از نیروهای مستقر خود در تاجیکستان برای مقابله با این تهدید استفاده کند. اما کارشناسان به این باورند که داعش یا گروه دولت اسلامی پیش از اینکه یک سازمان شبه نظامی باشد، یک مفکوره و نظریه است که به نحو خلای ایدئولوژی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی را در آسیای میانه پر می‌کند و حکمروایی رژیم‌های خودکامه و استبدادی در این منطقه زمینه رشد و نفوذ گروه‌های افراطی را بیشتر مهیا ساخته است. در گذشته نشانه‌هایی از همکاری غرب و روسیه در افغانستان دیده شده است. امریکا برای اردوی افغانستان از روسیه هلیکوپترها خریداری کرده بود و مسکو به نیروهای امنیتی افغانستان هزاران میل اسلحه داده است. ولی مسکو در حال روز جمعه میزبان یک گردهمایی صلح در افغانستان است که امریکا در آن اشتراک نمی کند. با در نظر داشت چگونگی روابط طالبان و روسیه و حوادث اخیر در شرق میانه که روابط واشنگتن و مسکو را تیره تر ساخت، امیدواری همکاری جانبین در افغانستان کم رنگ تر و این کشور بیشتر به یک نقطه رقابت تبدیل می شود.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11 قبل از ظهر. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت دفاع آمریکا میگوید بزرگترین بم غیر اتمی را بالای یک پناهگاه جنگجویان دانش در ننگرهار پرتاب کرده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در اثر بمباردمان نیروهای حمایت قاطع بالای مراکز، تونل‌ها و پناهگاه‌های داعش در ولسوالی اچین به داعشیان و سایر دشمنان افغانستان تلفات سنگین وارد شده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن در اجلاس امروز در مسکو که در مورد افغانستان تدبیر می‌یابد شرکت نخواهد کرد. سازمان شفافیت بین‌المللی میگوید دولت افغانستان باید در ادارات مبارزه با فساد اصلاحات بیاورد. به احتمال زیاد ستاره محبوب تیم ملی کرکت افغانستان محمد شهزاد از شرکت در مسابقات بین‌المللی محروم خواهد شد. گروهی از مردان خشمگین محصل یک پانتون را در شمال پاکستان به قتل رسانیدند. ایالات متحده آمریکا میگوید بالای اداره زندان‌های ایران و یک مقام ارشد آن تحریم وضع کرده است. پلیس روسیه روز پنجشنبه بالای خانه ویچسلاف مالتسف ویدیو بلاگر مشهور این کشور حمله برده او را دستگیر کرد. و رئیس اداره استخبارات آمریکا یا CIA بالای ویکی‌لیکس و اساس‌گذار آن شدیداً انتقاد کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حکومت به رهبریش از اسلحه کیمیاوی استفاده نکرده است. بشار الاسد روز پنجشنبه در مصاحبه با آژانس خبری فرانس پرس گفت این ادعا که گویا اردوی سوریه از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است 100% دروغ است. ایالات متحده آمریکا و متحدانش میگویند در حمله کیمیاوی 10 روز قبل توسط اردوی سوریه در شهر ادلیب بیش از 80 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از امید مرزبان میشنوید که به ادامه آن برنامه فکر نو آماده نشر است که آن را با هم میشنویم.
بشار اسد رئیس جمهور بشار اسد رئیس جمهور سوریه میگوید حکومتش سلاح کیمیایی در اختیار ندارد زیرا ذخایر سلاح کیمیایی خود را سالها پیش تسلیم کرده است. اشاره اسد به سال 2013 است، زمانی که با میانجیگری روسیه دمشق نزدیک به 100 تن مواد کیمیایی زهری را به سازمان ممانعت از اسلحه کیمیایی تسلیم کرد. رئیس جمهور سوریه در مصاحبه دیروزش با خبرگزاری فرانس پرس گفت حکومتش هیچگاهی از این نوع سلاح استفاده نخواهد کرد. دستور کدام حمله داده نشده. ما سلاح کیمیایی نداریم. ذخایر اسلحه کیمیایی خود را چند سال پیش تسلیم کردیم. حتی اگر می داشتیم هم از آن استفاده نمی کردیم و هرگز در تاریخ خود هم از سلاح کیمیایی خود استفاده نکرده ایم. ایالات متحده آمریکا و متحدانش میگویند که 10 روز پیش نظامیان حکومت سوریه با استفاده از سلاح کیمیایی بیش از 80 غیر نظامی را کشتند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا دیروز به خبرنگاران گفت او میگوید درباره حمله کیمیایی دانشمندان بریتانیایی مواد به دست آمده از محل حمله را تحلیل و تجزیه کردند و واضحا دریافتند که از گاز سارین یا چیز شبیه آن استفاده شده است. آنچنان که سفیر ما در سازمان ملل متحد واضحا گفت مانند ایالات متحده آمریکا ما باور داریم که خیلی زیاد احتمال دارد این حمله را رژیم اسد انجام داده باشد. گذشته از همه چیز باور داریم که تنها رژیم سوریه توانایی چنین یک حمله را دارد. و اما دمشق و متحدش مسکو میگویند اردوی سوریه یک دیپوی مربوط به مخالفان دولت را بمباران کرده که در آن مواد کیمیایی نگهداری میشد. رئیس جمهور سوریه در مصاحبهش که دیروز از خبرگزاری فرانس پرس نشر شد همچنان گفت اجازه میدهد تا در این رابطه تحقیق بی‌طرفانه انجام شود، اما بشار اسد با تاکید افزود باید اطمینان حاصل شود که از نتیجه این تحقیق استفاده سیاسی نمیشود. این در حالی است که یک روز پیش روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای ویتو کرد که خواهان تحقیق درباره حمله کیمیایی در شهر ادلیب سوریه میشد. در این قطعنامه که در نهایت به دلیل مخالفت روسیه تصویب نشد، همچنان از دمشق خواسته شده بود که با تحقیق کننده ها همکاری کنند.
فکر نو با جوانان.
عرض سلام دارم، من احمد حنایش، گرداننده برنامه امروز فکر نو، بر تمامی شما علاقمندان این برنامه و بر شنوندای عزیز و گرامی رادیو آزادی. این بار موضوع برنامه ما است وضعیت ساختار زیربناها در افغانستان. مهمانان ما جناب آقای نجیب الله روحانی، استاد پوهنتون ولایت پروان، راحله عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر و فرید سالنگی، استاد پوهنتون و ماستر اقتصاد. و در آغاز خوش آمدید میگیم و گرامی میداریم حضورشان. موضوع زیربناها که از نظر تعدادی از کارشناسان مثلا انکشافی فکر میکنن که افغانستان بعد از سپری کردن سالهای متمادی جنگ نیاز برای ساختن زیربناها از لحاظ اساس گذاری برای آینده ها یکی از نیازمندی های بسیار کلیدی است. محور بحث ما تا آخر برنامه همی خواد بود، اما پیش از او از نظر تعریف که برای زیربناها یا زیربنا، روبنا، زیربنا چی پدیده های هستن و چی از نیازمندی های اجتماعی هستن بسیار کوتاه فشرده از آقای سالنگی، استاد پوهنتون و ماستر اقتصاد، میپرسیم بسیار کوتاه تعریفی از زیربنا داشته باشن بر ما.
سلام، عرض ادب خدمت شما، خدمت مهمانان محترمتان در بس و شنونده های رادیو آزادی. زیربنا و روبنا از بحث های فلسفی هستند که هر مکتب به گونه متفاوتی از او تعریف کرده. مکتب مارکسیستی معتقد به ازیست که زیربنا یعنی مالت یا ابزار تولید و روبنا مثل سیاست، سنت ها، عقاید، فرهنگ ها. از نگاه اسلامی زیربنا یعنی عقاید و روبنا که خودش بحث مادی را در بر میگیره.
اما بعضی ها اصطلاح امروزی از نظر سیاسی به کار میبرن، بیشتر با توجه به تعریفی که شما دارین یک مقدار متفاوت فکر میشه در این شرایط حال که زیربنا به او مسائل گفته میشه که به صورت بنیادی مسائل اقتصادی را در بعد مادی، مادیات مسائل اقتصادی را به صورت انکشافی یافته برای آینده ها شکل بده، مثل ساختن فابریکه ها، مثل ساختن بندهای برق و معادن، که این جریان اقتصادی دراز مدت را که نتایج روشن در آینده داشته باشه را برای زیربنا میگن. این تعریف فکر میکنین که با او تعریف علمی که شما از اشاره کردین چی تفاوت داره؟
دقیقاً هیچ تفاوتی وجود نداره. ما وقتی گفتیم که زیربنا یعنی مالت یا ابزار کار یا ابزار تولید، به این معنی که تمام روبناهایی که در جامعه شکل میگیره مبتنی یا متأثر از زیربناستن. وقتی که شما زیربنای اقتصادی نداشته باشین، در حقیقت شما حکومت، دولت، ملت ندارین. و بحثی که از نگاه علمی شما است همیست که وقتی که ما میگیم زیربنا یعنی تهداب یا ابزار کار که به نحو شهروندان یک جامعه را به هم ربط میده و متکی به اقتصاد تمام فعالیت های دیگر، فعالیت های اجتماعی باشه، فعالیت های سیاسی باشه، حقوقی باشه و بحث فرهنگ ها و سنت ها باشه، روی از او شکل میگیره.
جناب استاد روحانی، به تعریف جناب آقای سالنگی که زیربنا همون مسائل اساسگذاری است که در یک بود بسیار کلان برای آینده ها را تضمین میکنه از نظر اقتصادی و در بود معنوی هم اشاراتی داشتن، فکر میکنین در افغانستان ما دوچاری مشکل هستیم؟ اقتداد باورش نیست که ما از نظر رهگذر دید مسائل اقتصادی، ما بعد از سپری کردن سالهای متمادی جنگ، ما برای قدمای اساسی رو برای ساختن زیربناها نداریم. باور شما چی از این مورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامدن و مسلین اما بعد، سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. در رابطه به سوال شما عرض شود که زیربنا چنان که استاد سالنگی فرمودن کاملا به دو بخش عمده تقسیم میشه، یکی زیربناهای معنوی است و دیگر زیربناهای مادی. بقیده ما در فکتور اول یا در قدم اول زیربناهای معنوی قرار داره و در قدم دوم زیربنای مادی است. بدون شک جنگ‌هایی که در افغانستان بوده بالای زیربناهای مادی و معنوی افغانستان متاسفانه تاثیر منفی به جا گذاشت. از جمله از زیربناهای معنوی که اساس از شروع می‌کنیم که در تربیه کادرهای علمی ما در دو وزارت، وزارت محترم معارف و وزارت محترم تحصیلات عالی ما مشکل داریم.
این بر کیفیت، بر سویه و کیفیت
در وزارت معارف ما متاسفانه که امروز هم ما معلمین مسلکی نداریم. همچنان جنگ تاثیر منفی داشته بالای زیربناهای معنوی و به شکل ما برق ما که از جمله زیربناهای مادی است، برق وارداتی است که وابسته هستیم به تاجیکستان، ما خود ما یک برق که مستقل باشه نداریم. به می شکل ما همچنان در شبکات مخابراتی ما هم یک نوع وابستگی نیمه وجود داره که عبارت از این که شبکه خصوصی است که بعدی سر شاید صحبت بکنیم.
سپاس از شما، تشکر. و حال از شما میپرسیم خانم راحل عطایی، معاون شورای ولایتی پنجشیر، شما که با مردم محل بیشتر در تماس هستین و در نزدیکی قرار دارین، با توجه به حرفای جناب آقای روحانی که ما در بخش ساختار زیربنایی ما با وجودی پس از سپری کردن سالهای جنگ در افغانستان و بعد از اینکه کمک میلیاردها کمک‌های جامعه جهانی سرازیر شد، اما قدم‌های اساسی برای ساختارهای زیربنایی ما برداشته نشده، نتیجه زیر شما یا با مردم محل در زندگیشان از نزدیک می‌بینین، لمس می‌کنین با جزئیاتی که این نبود زیربناها مستقیم تأثیر داشته باشه بر زندگیشان؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنونده‌های این برنامه. و در رابطه با موضوعاتی که شما طرح کردین، باید بگویم که استادان محترم خیلی دقیق فرمودن و این مشکل در جامعه وجود داره. از دیدگاه ما که در بین اجتماع در بین مردم هستیم، او ساختارها یا او زیربناهایی که در بین مردم اساس گذاشته میشد که خود زیربنا اساس، تهدا و حتی میتونیم پایه‌های اساسی یک جامعه را تشکیل میده، به اون شکلی که باید کار میشد و با این سرمایه های انگفته که در داخل کشور سرازیر شد و او شکلی که باید سرمایه های مادی و معنوی را در کشور می ساختن کار نشده، چون ما با وضاحت در بین مردم می بینیم که هنوز مردم در دست به گریبان و خاطر فقر و اقتصاد، بیکاری و بعض عرصه های دیگه که استادا فرمودن، خیلی دقیق فرمودن که ما دست گریبان هستیم و این دامنگیر مردم ما است، اما با او شکلی که تهداب گذاشته می شد و زیربنا در بخش معنوی کار می شد و این بخش های بود معنوی با کار میکرد سر زیربناهای مادی کشور، هنوز به سطح نرسیده و هیچ کار ضروری و لازم از می که باید صورت میگرفت صورت نگرفته.
خب مثلا بعضی ها به باور هستن در بخش اقتصاد که پنجشیر یکی از ولایاتی است که فکر میکنین که به خاطر عدم نظارت دقیق وزارت معدن و نهادهای مسئولی حکومتی سبب شده که در پنجشیر استخراج غیر قانونی در بعضی جای ها ادامه دارد، در مورد کمی وضاحت بکن.
خب مردم اونجا باز ما میفهمیم که مردم مشکلات اقتصادی داره و دولت به خاطر از اینکه زمینی کار برای معسل، متعلم، جوان و دیقان و تمام اهالی پنجشیر، نه تنها در دیگر ولایت ها اگر مسائل می ساخت، امروز رو زمینه ها برابر نمی شد که معدن به شکل غیر قانونی کار شد. اگرچه با اندازه مردم باز هم می تانه که اواید یا مالیه بر ریاست معدن ولایت پنجشیر بده و او اواید انتقال کنه به جیب دولت که بتانه او در بازسازی بش استفاده شود، اما بخشی را که ما دستش کار میکنیم که باید یک استراتیجی بسیار مشخص و واضح و روشن باید از اومی بود که امو به اساس امو پلان وزارت معدن باز کار میکردم را ریاست های واحد دومی جر ولایت پنجشیر، هنوز به او سطح او کار نکردن که جوابگو هم بر دولت باشه و هم بر مردم باشه و بتانن از او اواید برنامه های خوب انکشافی را بر معدن بگیرن.
گفته میشه که در بعض جای افغانستان که معدن استخراج غیر قانونی میشه، در او زورمندای مختلف خصوص مسلط است. در پنجشیر هم چنین چیزی هست؟
آنوشت در ارتباط سوال شما برتان بگم که در پنجشیر زورمند در معدن نیست، چون افراد بیکاری که دامنگیرشان اقتصاد از فامیل از خانواده است، او افراد به خاطر از اینکه یک لقمه نان حلال پیدا کرده باشن و عرق جمیلشان بریزه و کار کرده باشن و بتونن روزی فامیل خود را از او نهایت تامین کنن، از او خاطر هم خواستن که با زحمت شبان روزی که کار بسیار ثقیل و دشواری است، توانستن کنجه یک مدرک عایداتی بر خود و فامیل خود نصیب شد.
سپاس از شما. همچنان بحث ادامه میتیم از آقای سالنگی. میاییم سر عوامل عدم ساختارا یا عدم قدمگذاری به رفتن به طرف ساختارای زیربنایی در افغانستان. از نظر سیاسی چی فکر میکنید؟ چه عوامل سیاسی دخیل است که با توجه به سرازیر شدن کمک‌های جامعه جهانی در جریان 15 سال، یک تعداد به این باور هستند که این عوامل سیاسی داره که کال شما بیشتر رویش میشه از شما نظریتتون بپرسیم که ممکن است حتی بعض یک تعداد نظریاتش نیست که بعضی از کشورهای همسایه طرفداری نیستند با توجه به نفوذ سیاسی که در دستگاه حکومت و دولت دارن، نمیگذارن که زیربنای اقتصادی افغانستان زیربناها ساخته شده تا افغانستان باعث یک بازارشان در منطقه باقی بمانه. فکر میکنن عوامل اساسی که در جریان 15 سال با استفاده از کمک‌های مالی جامعه جهانی قدم برداشته نشد برای ساختارهای زیربنایی چی است؟
دقیقاً اجازه بده که بحث کمی واضح‌تر مشوگافی کنیم. اگر ما به طول تاریخ به افغانستان برگردیم به چند دهه گذشته، شما می‌بینید که زیربنای اقتصادی در افغانستان تا سال‌های متمادی شکل نگرفته.
حالا چگونه ساختار از نظر شما؟
دقیقاً
از اون منظر
از تاریخ میام بیان. اگر شما در طول تاریخ ببینین نیازمندی‌های جامعه در طول تاریخ در افغانستان از بعد تأسیس بنام کشور بنام افغانستان با لشکرکشی به کشورهای بیرونی صورت گرفته و یا گروه‌هایی که یکی بر دیگر بر خاطر رفع نیازمندی‌هایشان هجوم آوردن، این زیربنای هیچ کسی، هیچ نخبه سیاسی، هیچ زمامداری، هیچ پادشاهی، هیچ امیری با زیربنای اقتصادی در طول تاریخ در افغانستان فکر نکرده و آمده تا دههای که ما در 13-14 سال اخیر که یک آینده نوین در افغانستان رقم خورد با کمک بیشتر از 104 میلیارد دلار به افغانستان، حسایه وجود داره پولی که در 14 سال گذشته به افغانستان آمده است از مرجای خارجی کمک شده است، در 50 سال گذشته افغانستان به سابقه باشه. اگر شما بخون موازینه بین از اینا قرار بدین، 50 سال که تاریخ یک طرف بگذارین و 14 سال یک طرف، موازینه 14 سال بالاتر است که قدر پولی که به افغانستان آمده. اما متاسفانه هیچ زیربنای اقتصادی در
افغانستان. یک موضوع مطرح است آقای سالنگی، یک موضوع مطرح است آقای کرزی در دوره زعامت خودش تکرار میکرد که اکثر این کمک هایی را که یاد میشه به نحوه پس دوباره به جیب کسایی که از بیرون می آوردن و دایدار کمک در افغانستان بودن پس برگشت میگه. چه خبری موافق هستین؟ چون شما اشاره دارین که کمک ها را کسایی که در بدنه حکومت و سیاسیون تجمع کردن اینا با غارت میکردن یا عیف و میل میشه. دیگه عواملش چی است به نظر شما که قدم‌ها در جریان 15 سال برای ساختارهای یا اعمار ساختارهای زیربنایی برداشته نشد قدم؟
دقیقاً وقتی که 90% اقتصادتون متکی به کمک های خارجی است، وقتی شما میبینید که مصرف بودجه به مصرف نمیرسه، اکثر بودجه های توسعه یا انکشافی از کمک های خارجی هستند. چون ظرفیت وجود نداره، خارجی پول تعهد میسپاره که در یک سال مالی بعد به مصرف برسه. اما متاسفانه وقتی که ظرفیت دارد دولتی وجود نداره که از پول خارجی استفاده کنه، اونا قانونشان، قانون مالیشان همیست که پول یک سال به سال دیگه انتقال نمیتن. پس شما ببینید یک بار ببین شما زیربنای اقتصادی دارین و بود دیگه ببین شما در افغانستان آوردین بازار آزاد. بازار آزاد که اصلا بندام افغانستان به قد اندام افغانستان سازگار نیست. بند سلما که ما میتونیم بگونی به او اشاره کنیم که تا جای تان است که عموم مشکلاتی که در ولایت‌های جنوب غرب افغانستان از سور مرفوع بسازه، سردخانه‌های ایجاد شده و مسکومه که خارجی بوده از هندستان بوده، شما ببینید که هزینه از این بند به خاطر تامین امنیت از دو چند شد، سه چند شد. هرچند بند سلما در زمان آقای داوود خان به دولت افغانستان تعهد سپرده شد و کارش در زمان آقای کرزی دوباره آغاز شد و در زمان آقای اشرف غنی به اکمال رسید. متأسفانه در افغانستان سیاستمدارایی که آمدن و خارجایی که به افغانستان کمک کردن اونقدر نیت پاک در قبال کمک‌های خود نداشتن. اونا خواستن فقط یک اقتصاد افغانستان، یک بازار مصرفی، یک بازاری که بتونن به نفع مردم ابزار در دست خود قرار بگیرن. هر آن چیزی که اونا به مصرف خودشان رساندن، پروژه‌ای را که اونا به مصرف رساندن، یک پروژه یک بار مصرف بود که با رفتنشون اون پروژه هم از بین رفت. و بس این که
اما یک نکته متوجه افغاناست که تعداد کسایی که نقد میکنن میگه هر کسی به دنبال منافع خودشه. چرا افغانا خودشان دست به کار نمیشن؟ چرا باید دیگرا بکنه؟ به این سوال پاسخ واضح چی است؟
دقیقاً ما ملامتی خود در گردن کشورهای خارجی نمیندازیم. ما خود ما ملامت هستیم چون هنوز ما خود ما ارزش قائل نشدیم. ما به نسل‌های آینده افغانستان فکر نکنیم. درست است آقای رئیس جمهور شاید 4 سبای دیگه در اینجا در قدرت باشه و برای فردای افغانستان اینجا به جوانایی که فردا اینجا جوانایی که روی کار میان یا کسایی که بعد از اونا زندگی میکنن به نسل‌های ما بعدشون چیزی از خود به میراث نگذاشتن. شما ببینید در چور 14 سال کنام زیربنای اقتصادی در افغانستان شکل گرفته. شما ببینید که از اون ما بتونیم چی کنیم، خود تغذیه کنیم. معدن سرشار داریم، آبای فراوان داریم ما در افغانستان، اما متاسفانه که هیچ یک زمامدار پیدا نشد که بدانه ما را خودکفا بسازه.
سپاس، بسیار تشکر. در بخش عوامل اساسی که ما برای افغانستان دارای ساختار بنیادی برای زیربنا نیست، یک مقدار دیگه مکس میکنیم. به خصوص آقای سالنگی بیشتر توجه کنن که ادوان ازشون میپرسیم که عوامل اساسی که شمرده شوه چی است که ما قدم برداشته نشده به خاطر ساختن زیربنا. جناب آقای روحانی، آقای سالنگی هم تاکیدشان روی میز که زیربنا نداریم، مشکلات وجود داره. بیشتر یک بخش سوال ما با آقای سالنگی گفتم که نتونستیم برش جواب بگیریم. کشورهای همسایه چقدر نقششان از دری که نگذارن یا با توجه به نفوذ سیاسی که در داخل افغانستان دارن نگذارن که افغانستان دارای ساختارهای زیربنایی باشه تا بازار مصرفی باقی بمونه و همتیه ضعیف خودشان دائم به فروش برسانه بالای افغانستان؟ این چه که عنصر بسیار مهم از در این موضوع؟
ما چند عامل بسیار مهم در عدم داشتن زیربناها میبینم.
که از او جمله سر سوال شما میایم، یک موضوع عدم سپردن کار به اهلش است. ما در نظامایی که در افغانستان مطالعه میکنیم و نظام فعلی ما، کار به اهل سپردن شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث شریف میفرماید اذا وسد الامر الى غیر اهلی فانتظر الساعه، وقتی که کار به غیر اهل سپرده شد منتظر قیامت باشه. بدون اینجا بحران اقتصادی است، بحران سیاسی است، بحران نداشتن زیربناها و غیره، همه چیز رو بنا است.
خب اگر عالی رو بپرسیم که عاملی که کار به اهلش سپرده نشده، عاملی چی است؟ چی خواد گفتیم؟
و موضوع دوم به سوال شما جواب میدم انشاءالله، مدیریت ضعیف است. یعنی ما مدیریت در ادارات دولتی ما، در حس حکومت ما مدیریت ضعیف داریم. و مسئله سوم همچنان نداشتن نظام‌های مستقل. اگر آزادی بیان است، واقعیت بگوییم آزادی ما نداشتن نظام مستقل است. در افغانستان ما نداشتیم متاسفانه.
حالا باور دارین که ما نظام مستقل سیاسی نداریم؟
یعنی بعقیده می آید یک نظامی که ما بتانیم همه تعینات از طرف خود ما باشه مشکل است. دو تا رهبرای بزرگای ما اعترافی گپ کردن.
فکر میکنین که با توجه به حرفایی که شما خودتان دارین که امی نبود اقتصاد و زیربنا عامل شده که ما وابستگی بیرونی داشته باشه افغانستان؟
کنم. و مسئله دوم عدم خصوصی بودن، یعنی عدم دولتی بودن شبکه‌های اجتماعی است. یکی از نداشتن زیربناها ماییست که ما افغانستان چنانچه کستاز بیشتر عرض کردن ما خصوصی ساختیم. مثلا شبکات مخابراتی ما خصوصی است. اگر ما فرض بکنیم در افغانستان 34 میلیون افغان زندگی میکنه و 30 میلیون افغانی که از شبکات مخابراتی که مثلا روشن و افغان بیسیم و اتصالات MTN و غیره استفاده میکنه، 25 میلیون بگیریم یا 30 میلیون بگیریم، روز 10 رو به حداقل مصرف کنن، این چقدر پیسه میشه؟ اگر این در بودجه خود دولت بره، این وطن جار میشه. و اگر ما در تلفن که صحبت میکنم، عادت میست که بسیار مختصر گپ میزنم. بعضی از برادرای ما متامیانه بگویم، میگو نورسنگه دیگه چطور هستی، چیال داری؟ ما مستقیم سر اصل مطلب نیم. به خاطر ازی سر اصل مطلب نیم برادر، به خاطر ازی که ما میخوایم اگر ما زیاد گپ بزنم، امی شبکات مخابراتی ما شخصی باشه، در جیب شخص میره، پولش سبب فساد میشه. و همچنان اگر دولتی بوده باشه، باز اگر زیاد پول ما مصرف شه، بازم بگیم در زیربنای مملکت ما میره، با او وقت تشویش نمی داشته باشه. و همچنان مداخلات کشورهای خارجی هم است بدون شک. سابق هم کشورهای خارجی مثل کشورهای همسایه ما که ما از اونا نام نمیگیریم، مداخلات خود داشتن، منافع خود در قبال افغانستان میدیدن و فعلا هم منافع خارجی ها هم منافع خود میبینن، اونا هم مداخله میکنن. این عوامل که سبب می شود که ما زیربنا نداریم.
سپاس. تشکر شما. خانم ملتایی، شما در بین مردم هستین. باورا به ایست که یگانه منبع خوب اقتصادی خانواده در افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و طبیعت جغرافیایی زراعت است. اگر نمونه بتین جای که شما زندگی میکنین مردم هم میبینین، آیا به زراعت توجه شده که یک بخشی از زیربنا را تشکیل میده؟ اگر زراعت به صورت درست تقویه شود، چقدر یک منبع خوب است که به زیربنا توجه شود که زراعت سبب شود که دیگه حداقل از کشورهای بیرونی مثل پاکستان در وقت موسم میره که اینا ترکاریشان بسیار با قیمت بلند میفروشن، میویشان میفروشن، زراعت ما دچار مشکل نباشه؟ شما چی میبینید در محل برای بخش زراعت که زیربنا گفته میشه؟
بخیر باشین. یکی از عواملی که مردم برای فقر اقتصادی دچار هستن، نه تانستن که هنوز هم با پای خود استاده باشن و از وابستگی های بیرونی خلاص شون، او هم امین نداشتن مدیریت مصرف پول از در دولت که اونو نتانسته به شکل درست و بهتر شروع مدیریت کنه. و یکی از چالش هایی که شما گفتین که اقتصاد یا اقتصاد ضعیف یا کمکاری های در بخش زراعت. زراعت طبعا می فهمیم که افغانستان یک کشور زراعتی است، یعنی اکثریت مردم به مصروف و مشغول هستن، با وجود که اراضی کم یا موجود داشته میخوان که از اون شکل فامیل و خود احاشا یا باده بکنن. از این نظر ما شک نداریم، اما به شکلی که باید همون پولایی که سرازیر شد بر افغانستان و اگه او را درستر مدیریت میکردن، از عواید و از مصارف و از جاهایی که او سرازیر میشد باید رو مدیریت میکردن، خیلی خوب بود که در بخش زراعت اگه کار میشد یک زمینه عوایدزا بود بر مردم که سرازیر کار میشد. مثلا ما منابع بسیار وافر در افغانستان داریم که او نتانست تابال مدیریت شد. از اون جمله اگر منابع آب بوده یا بعض منابع طبیعی دیگه بوده که ما نتونستیم اون رو مدیریت کنیم. اگر ما او منابع را که سرشار از همه عرصه هاست اگر او رو ما می داشتیم مدیریت می کردیم، ما امروز ما پای خود استاد می بودیم و بازدهی های اقتصادی اصلا در کشور ما نمی دیدیم و این پولی هم که به افغانستان می آمد به شکل درستار بهترش مدیریت می شد. درسه های بسیار ما خوبه که زراعت است، تحصیلات است، صحت است و برق است و همچنان منابع دیگه هستند. یا می شد که ما امسال و همیشه و در این 15 سال ما مشکلات اقتصادی رو مرفوع می ساختیم و به شکل اساسی کار می شد.
فکر می کنین که آب می تونه یکی از منابع خوب برای تولید برق باشه؟ مثل که پنشیر اگه معلومات دارین بگوین، گفته شده که سرویات جریان داره و صورت گرفته که در پنشیر بندای برق ساخته شود تا یک قسمت کلانی از افغانستان با استفاده از این انرژی از آب پنشیر که دریای بسیار خروشان داره استفاده شود. در این مورد چقدر معلومات دارین شما منیس معاون شورای ولایتی که در بدنه دولت از رده های متوسط هستین؟
آب یکی از منابع اساسی در هر نظام در هر اجتماع است. او میتونه که چرخه زندگی را میتونه که به چرخش بیاره، که از جمله ما میتونیم در تولید منابع یا تولید انرژی برق باشه و همچنان خود زراعت باشه که زراعت به چرخش بیاره. او نقش بسیار مهم و بسزایی را داره. ولایت پنشیر هم از جمله ولایت‌های است که منابع را داره و سرشار است از این. اما دولت باز هم اگر شکایت کنیم، باز هم دولت برنامه بسیار اساسی و خوب را نتانسته که از منابع آب که یکی از جمله ولایت‌های پنشیر هستن او را مدیریت کنه. اگر واقعا منابع آبی ولایت ها مدیریت درست می شد، امسال چی که دمی دوه یا سه دهه که ما دمی منابع مصرف می کردیم می شدن که پروژه بزرگ برق می داشتیم که می تانست که کابل، پروان، پنشیر، کاپیسا را برق می داد و مردم از تمام از این انرژی در تمام عرصه ها می تانست که مستفید شد، که او هم می تانست در عرصه تحصیلات باشه، در عرصه صحت باشه، معارف باشه و اقتصاد و نظام خانوادگی فامیلا باشه، که می تانست او گزینه را هم مرفوع بسازه.
فکر می کنین که آبایی که به افغانستان از نظر آبای کوهستانی، دریاها، چشمه سارا خود افغانستان تکافو بکنه و بیرون صادر کنه؟
من فکر کنم که ما موقعیت اجتماعی که افغانستان داره خوشبختانه است که هم تکافو خودش میکنه و هم میتونه که برای کشورهای بیرونی صادر کنه یا به خودش. گفتم با میلیاردها متر مکعب ما در افغانستان آب داریم، مگه ما بتونیم حتی با کشور مثل ایران و به تفاهم برسیم که حتی پل ارتباط بین کویت و افغانستان شده که هر متر مکعب آب ما را $2 هم بفروشه، ما براتان با محاسبه ای را که ما کردیم 80% بودجه افغانستان تکامل پیدا میکنه. یک و دومی که شما ببینیم بحث دومی که زیربنای اقتصاد افغانستان و معدن افغانستان، شما معدن مثلا اینا که لوگه را ببینین، به خاطر نبود امنیت ما نتونستیم که شرکت چینی کرامت قرارداد کرد از این بهره برداری کنیم. ما با توجه به اینکه به زیربنای اقتصادی افغانستان فکر کنیم، باید به امنیت و برخورده سیاسی در افغانستان زیاد فکر کنیم. حتی تنا بحث زیربنای اقتصادی نیست، بحث سیاسی هم ما داریم، بحث اجتماعی هم داریم. شما به حد زیربنای اجتماعی فرهنگیتون در افغانستان متزلزل است که دو تا ورزشکار وقتی میخواد که رقابت کنن با اینا هم میگن که نکو وضعیت ملی خراب نشه. یا از بود اجتماعی شه. اگر زیربنای اقتصادی تون از افغانستان، هر وکیل پارلمان رو در پارلمان ببینین که بحث اینو داره که منابع بیشتر، بودجه بیشتر به ولایت ما با تخصیص داره.
این اوضاع الان شکننده است.
دقیقاً. و با عنوان با پرسش کردین ما دو تا رای حل به عنوان شاگرد اقتصاد
حتما میایین. داخل از شما رو داخل فاینال میکنیم. از جناب آقای روحانی میپرسیم فقط سوال آخر که ما چی رای حل را میتونیم به عنوان فاکتور بسیار مهم که ما امیدوار شویم که قدم برداشته میشه برای ساختارهای زیربنایی در افغانستان؟
بعقیده ما به خاطر ساختار زیربنای اساسی در افغانستان دو عامل بسیار عمده را میبینیم، و یکی تخصص است و دوم تعهد. ما اگر بخوایم که زیربنا در افغانستان جور شود، در هر مملکت جور شود، باید افراد متخصصی که شایسته امو فن هستند امو گماشته شود. مثلا عرض کنم اگر یک کسی که ماستر شرعیات از ببرند در وزارت صحت عامه مقرر شود، این خودش بحران است.
اما از قبل آقای سالنگی که شرایط سیاسی در اختیار ما نیست، کسایی قصدن نمیخواین که زیربنای افغانستان ساخته شود. با توجه به خود افغانا چی سیاسیونش است و چی هم در بدنه حکومت دولت هستن، کاری ازشان ساخته نیست. شما هم چنین باور دارین؟
بقیده ما اگر عمیق قسمی باشه که ساختار سیاسی افغانستان به دست سیاسیون خود افغانستان نباشه، ما زیربنا ساخته نمیتونیم. و مسئله دوم مسئله تعهد است. اگر در یک مملکت هر قدر افراد متعهد متخصص وجود داشته باشه، بازم نسبت به وطن خود، به مملکت خود تعهد نداشته باشه، ایمان نداشته باشه، صداقت نداشته باشه، بازم از پشت از داخلی خود بدنه حکومت ضربه میزنه.
سپاس. بله شنونده عزیز گرامی، شنونده عزیز گرامی و بخصوص علاقمندان برنامه فکر نو، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه و ما سپاسگزار هستیم از میهمانان عزیز. موضوع ما بود وضعیت ساختار زیربناها در افغانستان و قدردانی و سپاس ویژه از میهمانان گرامی ما که در برنامه با ما حضور یافتند، جناب آقای نجیب الله روحانی استاد پوهنتون ولایت پروان، راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر و فرید سالنگی استاد پوهنتون و ماستر اقتصاد که ما را در این بحث همراهی کردند. و تا برنامه دیگه، ما احمد حنایش، همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. وقت بر شما خوش.